بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری پاکستان مصوبه اجرای قوانین شریعت اسلامی را به عنوان شرطی برای آتش بس با طالبان امضا کرد. به گفته باراک اوباما، آمریکا و متحدانش در مبارزه با راهزنی دریایی با یکدیگر همکاری می‌کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران از حذف آزمایشی پایان نامه در تحصیلات کارشناسی ارشد برای اصلاح الگوی مصرف خبر داد. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشید. امروز سه‌شنبه است، 25 فروردین 1388 برابر با 14 آوریل 2009. من آرمان مصطفی دومین مجله بامدادی رادیو فردا رو آغاز می‌کنم و نیم ساعت آینده رو در خدمت شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه‌ترین خبرها با کیان معنوی.
با درودی دوباره. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان مصوبه مجلس آن کشور را در مورد اجرای قوانین شرع اسلامی در دره سوات به عنوان شرطی برای برقراری آتش بس با طالبان امضا کرد. بنابراین مصوبه و به درخواست گروه طالبان از این پس در دره سوات و مناطق اطراف آن قوانین شریعت اسلامی به اجرا گذاشته می شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده و همپیمانانش در جلوگیری از گسترش راهزنی دریایی در آبهای ساحلی سومالی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. پرزیدنت اوباما این سخنان را روز دوشنبه در واشنگتن یک روز پس از آن ایراد کرد که نیروی دریایی آمریکا یک ناخدای آن کشور را از اسارت دزدان دریایی سومالیایی آزاد کرد. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ابراز عقیده جداگانه گفت راه حل مشخصی برای مقابله با راهزنی دریایی در آبهای ساحلی شرق آفریقا وجود ندارد. وزارت علوم ایران از حذف پایان نامه در تحصیلات کارشناسی ارشد خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، این اقدام وزارت علوم به دنبال اعلام سال 1388 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف صورت گرفته است. به گفته محمد حسینی جانشین وزیر علوم، برای صرفه‌جویی در وقت دانشجو و استاد پایان نامه از گردونه خارج می شود و جای آن را چند واحد در واحد درسی می گیرد. طرح حذف پایان نامه قرار است در برخی از دانشگاه‌ها به مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با روزنامه بریتانیایی فایننشنال تایمز تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مردود دانست، اما گفت در صورتی که او رئیس جمهوری بشود تلاش خواهد کرد تضمین‌هایی را فراهم آورد که برنامه هسته‌ای ایران به ساخت تسلیحات اتمی منجر نشود. آقای موسوی گفت که هیچ کس در ایران حاضر نیست خواست کشورهای غربی را در خصوص تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به اتفاق آرا آزمایش موشک دوربرد کره شمالی را محکوم کرد. این موشک 5 آوریل آزمایش شد. بر اساس بیانیه شورای امنیت، اقدام کره شمالی نقض آشکار قطعنامه سال 2006 سازمان ملل است که پیونگیانگ را از انجام چنین آزمایش‌هایی منع کرده است. دولت آمریکا از آمادگی تهران برای مذاکره با گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای خود استقبال کرد. رابرت وورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به اعلام آمادگی ایران گفت: آمریکا می‌خواهد در این زمینه با ایران به توافق برسد. با سپاس
از شما کیان معنوی و سرخط گزارش‌هایی که در این بخش از برنامه خواهید شنید. در پی کشته شدن 2 دختر دانشجو و زخمی شدن 8 دانشجوی دیگر در حادثه رانندگی، دانشگاه تبریز صحنه گردهمایی اعتراضی دانشجویان بود. دولت ایران افزایش قیمت آرد، نان، گندم، شیر، روغن نباتی و شکر را بررسی می کند. طالبان پاکستانی در منطقه سوات همچنان به جلب جوانان و نوجوانان به صفوف خود ادامه می دهند. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی. با ما بمانید. در پی کشته شدن دو تن و زخمی شدن 8 تن دیگر از دختران دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز در جریان سانحه‌ای که برای سرویس رفت آمد دانشجویان این دانشگاه روی داد، دانشگاه آزاد تبریز از روز یکشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان و تعطیلی کلاس‌های درس بود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات حادثه و نیز دلایل اعتراض دانشجویان، علیرضا کرمانی با سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد به عنوان سخنگوی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز گفتگوی انجام داده است. سلمان سیما نخست از تجمع و اعتراض دانشجویان میگوید.
تجمع چند هزار نفری در حدود 3000 نفر در دانشگاه آزاد واحد تبریز انجام شد. در بین متحسنین اعلام شد که دانشجویان 3 روز عزای عمومی خواهند داشت و اعلام شد که کلاس ها تعطیل خواهد بود. اکثر کلاس ها توسط خود دانشجوها تعطیل شد و بین دانشجوها یک فضای ناامیدی و یأس و غم‌زدگی وجود داره. روابط عمومی دانشگاه برای سرپوش گذاشتن روی بی‌کفایتی مسئولین شهری و مسئولین خود دانشگاه در جای دانشگاه پلاکارد‌های سیاه نصب کرده که تسلیت گفته. 2 تا از دانشجویان دختر متاسفانه جانشون رو از دست دادند و 8 نفر هم در بیمارستان هستند که وضعیتشون آنچنان مساعد نیست.
آقای سیما، درباره خود حادثه ممکنه توضیح دقیقی بدین که اصلا حادثه چگونه روی داد؟
در مجتمع مرکزی دانشگاه تبریز 24 هزار دانشجو تحصیل میکنند و خارج از شهر قرار داره. برای فاصله شهر تا دانشگاه با هماهنگی مدیران شهری و مسئولین دانشگاه سرویس های قرار داده شده، ولی متاسفانه این سرویس ها تعدادشون کافی نیست. ازدحام دانشجو تو این سرویس ها زیاد هست. اون مینیبوسی که دچار سانحه شده بود بیش از اندازه ظرفیت و حتی بیش از صندلی های خودش دانشجو سوار کرده بوده. شیب تندی داره این مسیر. البته مسیرهای دیگه هم به شهر وجود داره که متاسفانه رسیدگی نمیشه. این مینیبوس در همین شیب تندی که داشته میرفته ترمز خالی میکنه و دچار تصادف میشه و چند تا از دانشجوها متاسفانه زخمی میشن و 2 تن از دانشجوها هم جان خودشون رو از دست میدن.
در نقل قول‌هایی که از دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در برخی خبرها آمده، ذکر شده که چنین حوادثی در دانشگاه آزاد تبریز سابقه هم داشته.
در سال 85 هم به دلیل ازدحام بیش از اندازه و بیش از حد متاسفانه یکی از دانشجویان دختر حین راه که مینیبوس داشته میرفته از مینیبوس پرت میشه بیرون و جان خودش رو از دست میده. البته دانشجوها همون موقع هم اعتراض کردند. 4-5 روز تحصن و اعتصاب در دانشگاه ادامه داشت. مسئولین شهری قول افزایش سرویس ها رو میدن. این افزایش سرویس ها در حدود 1 هفته انجام پذیرفت، ولی متاسفانه بعد از اون هیچ امکاناتی اضافه نشد و همون افزایش سرویس ها هم موقتی بود که اگر توجه می شد همون موقع ما شاهد تکرار چنین وقایعی نبودیم.
گفته میشه از سوی آقای جاسپی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران هم گویا کمیته‌ای برای بررسی علل وقوع این حادثه تشکیل شده.
بله، اونجور که ما هم شنیدیم کمیته‌ای رو برای رسیدگی به این قضیه تشکیل دادن.
آقای سیما، حالا پس از حادثه خواسته های دانشجویان متحسن در دانشگاه آزاد تبریز چی هست؟
خواسته های متحسنین عذرخواهی رئیس واحد نامه دکتر عزیز جوانپور بوده که از مدیران اصولگرا هستند، تشکیل شورای صنفی و استعفای مدیر ترابری دانشگاه که تا حالا عذرخواهی رئیس واحد انجام پذیرفته.
سلمان سیما سخنگوی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بود که به پرسش های علیرضا کرمانی پاسخ می داد. رسول مژده شفق معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پریروز اعلام کرد اصلاح قیمت 7 قلم کالای اساسی در دستور کار دولت قرار دارد. اقلامی که مورد اشاره معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار گرفت عبارتند از آرد، نان، گندم، شیر، روغن نباتی، قند و شکر. بهروز کارونی.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خبرگزاری مهر گفت دولت در کالاهای مهمی نظیر آرد، نان، گندم، شیر خانوار، روغن نباتی، قند و شکر یارانه می پردازد که قرار است برنامه اصلاح قیمت و توزیع را اجرا کند. در این حال پیش از هر گونه صحبتی در مورد تصمیم دولت محمود احمدی نژاد به اصلاح قیمت کالاهای اساسی یا کاهش یارانه ها این پرسش وجود دارد که از چه زمانی و با چه هدفی یارانه ها در ایران پرداخت می شدند. پاسخ را از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد می شنویم.
در دوره رژیم گذشته به خاطر فقر و فلاکت و از طرف دیگه ناتوانی خانوار برای پرداخت هزینه‌های خودشون و تمایلی که وجود داشت که سطح زندگی بالا برود این یارانه‌ها پرداخت می‌شد. همین قضایا تداوم پیدا کرد حتی در دوران پس از رژیم گذشته.
بحث اصلاح قیمت‌ها یا کاهش یارانه‌ها در گذشته و حتی پیش از اعلام طرح دولت محمود احمدی نژاد به نام هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته مطرح بود، اما این موضوع پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی به صورت جدی‌تری مطرح شد. این طرح مخالفان زیادی داشت که موجب شد بررسی آن برخلاف تمایل دولت به تعویق بیفتد. با این همه محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در دفاع از این طرح هدف از آن را اصلاح الگوی مصرف، کاهش بی‌عدالتی موجود در پرداخت یارانه‌ها، تقویت بخش خصوصی در بخش انرژی و افزایش کارایی در این بخش دانست. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند دولت هدف دیگری از کاهش یارانه‌ها دارد. احمد علوی نیز با این نظر موافق است.
دولت یک کسر بودجه بسیار عظیمی رو دامن زده و با توجه به کاهش قیمت نفت از پارسال موجب شده که کسر بودجه دولت باز هم افزایش پیدا کنه. منتها از اون جهت که دولت کارایی نداره، توانایی انتباق خودش رو با شرایط نداره و قرارم نیست که از هزینه‌های دیوان سالاری و هزینه‌هایی که دائما برای بقای خودشون بهش دامن میزنن بکاهد، قاعدتاً تنها راهی که باقی میماند آن است که دولت هزینه کسر بودجه خودش رو منتقل کنه به خانوار، به شهروندان جامعه. در این صورت تنها راهی که میماند این است که از یارانه ها بکاهد.
کسری بودجه دولت در سال جاری به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حداقل 11000 میلیارد تومان است. این در شرایطی است که احمد علوی میگوید دولت به جای کاهش یارانه‌ها که اقشار فقیر و متوسط جامعه را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد، میتوانست از هزینه‌های نظامی خود بکاهد.
دولت در این حال که هزینه‌های دیوان سالاری انتظامی نظامی و هزینه‌های مربوط به کنترل جامعه و به هر حال سوق دادنش به سمتی که خودش می‌خواد افزایش پیدا می‌کنه، هزینه‌های مربوط به رفاه عمومی کاهش پیدا می‌کنه. این بسیار عجیب به نظر می‌رسه، چون با توجه به بحران اقتصادی که در دنیا هست اساساً دولت‌ها هم و غمشون مصروف به این است که اقتصاد خانواده رو تقویت بکنن و با تأمین هزینه‌های ضروری و با کمک به اقتصاد خانوار تلاش بکنن که چرخ اقتصادی به گردش در بیاد.
در این میان بحث اصلاح قیمت 7 قلم کالاهای اساسی در حالی مطرح می شود که معاون وزیر بازرگانی در زمستان سال گذشته اعلام کرد یارانه نان و کالاهای اساسی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس در سال 88 تغییری نکرده است. اما گزارش های ماهای اخیر نشان می دهد که افزایش قیمت ها تنها محدود به کالاهای اساسی مانند آرد، نان، گندم، شیر خانوار، روغن نباتی، قند و شکر نخواهد بود و دولت محمود احمدی نژاد در نظر دارد که قیمت آب و برق را نیز افزایش دهد.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 20 فروردین که از سوی دولت او روز فناوری هسته‌ای نامگذاری شده از پیشرفت‌های جدید جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای خبر داد. بسته‌بندی سوخت و آماده کردن اون برای قرار گرفتن در راکتورها و همینطور آزمایش 2 نوع سانتریفوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفوژهای قبلی. از اینها از جمله پیشرفت‌هایی بود که آقای احمدی نژاد در مراسم افتتاح کارخانه سوخت هسته‌ای در اصفهان به اونها اشاره کرد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم همون روز اعلام کرد که اکنون 7000 سانتریفوژ در تأسیسات نطنز نصب شده است. آیا خبرهای اعلام شده از سوی مقامات ایرانی رو باید به منظور ورود ایران به فاز تازه‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای دونست؟ این خبرها تا چند اندازه میتونه بر تصمیمات دولت آمریکا برای نزدیک شدن به ایران و آغاز گفتگو با مقامات ایرانی تأثیر منفی بگذاره؟ اینها پرسش‌هایی هستند که محمد رضا کاظمی در گزارشش به اونها می‌پردازه.
از هنگامی که باراک اوباما پست ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده گرفته، امید به شکسته شدن یخ روابط میان این کشور با ایران پس از 30 سال خصومت و تنش بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. آقای اوباما از تمایلش برای مذاکره مستقیم با رهبران جمهوری اسلامی خبر داده و برخلاف دولت جورج بوش پذیرفته تا همراه با دیگر کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان به صورت مستقیم و فعال در مذاکرات هسته‌ای با ایران شرکت کند. اما دولت ایران روز 20 فروردین خبرهای جدیدی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اعلام کرد. افتتاح کارخانه سوخت هسته‌ای اصفهان، بسته‌بندی سوخت و آماده کردن آن برای قرار گرفتن در راکتورها و آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر از جمله مطالبی بودند که آقای احمدی نژاد و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند. پیتر کریل، کارشناس مسائل هسته‌ای در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن، بر این باور است که این خبرها در صورت تایید می توانند نگران کننده باشند. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می گوید:
توی گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به نسل جدیدی از سانتریفیوژها اشاره نشده بود. اگر آژانس ادعاهای ایران رو در این زمینه تایید کنه و مشخص بشه که ایران میتونه با سرعت بالاتری اورانیوم رو غنی کنه، این موضوع میتونه نگرانی های موجود رو افزایش بده.
اما دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای سابق سازمان ملل، خبرهای اعلام شده از سوی مقامات ایرانی را این بار برعکس همیشه نه تنها نگران کننده نمی‌داند، بلکه آن را تا حدودی مایه آرامش خاطر می‌داند. او به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
بسیاری از خبرهای اعلام شده بازیافت مطالبی بود که پارسال یا پیش از اون اعلام شده بود. آغاز به کار کارخانه سوخت هسته‌ای تابستان قبل اعلام شده بود. خبر آزمایش سانتریفیوژهای پیشرفته هم دست کم یک سال پیش منتشر شده بود. درباره تعداد سانتریفیوژها هم پیش از این گفته شده بود که 6000 سانتریفیوژ نصب شده، الان گفته شده 7000 تا. تفاوت زیادی بین این دوتا وجود نداره و احتمالاً در این باره اقراق هم شده. اما اونچه که مایه آسایش خاطره اینه که من در ماه‌های گذشته نگران بودم که آقای احمدی نژاد در این روز اعلام کنه سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای در تونل‌های زیرزمینی نتنز به کار گرفته شدند و این خبر میتونست مایه وحشت بسیاری بشه و همچنین باعث براشفتگی اوباما بشه.
شاید دولت آمریکا نیز در ارزیابی خود از خبرهای هسته‌ای جدید دولت ایران با آقای آلبرایت هم نظر است، چرا که برخلاف گذشته که مقامات آمریکایی در چنین مواردی با انتقاد از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواستار توقف آن می‌شدند، این بار از چنین موضع‌گیری خودداری کردند. پیتر کریل، کارشناس مسائل هسته‌ای:
به نظر من خبرهای اعلام شده از طرف ایران به معنای ورود این کشور به یک فاز جدید نیست، چرا که این پرسش همچنان مطرحه که آیا ایران میتونه شمار زیادی از این سانتریفیوژها رو تولید کنه و همچنین مواد لازم برای اونها رو هم به صورت انبوه تولید کنه یا نه.
کارشناسان پرسش‌های دیگری را نیز درباره برنامه اتمی ایران مطرح می‌کنند و عدم شفافیت در این برنامه را نگران کننده می‌دانند. دیوید آلبرایت، بازرس هسته‌ای سابق سازمان ملل:
برای مثال ایرانی‌ها به کسی نمیگن که کجا سانتریفیوژ می‌سازند و بازرسان اجازه ندارن از این محل‌ها دیدن کنند. مراکز هسته‌ای محرمانه زیادی در ایران هست، مراکزی که هم در زمینه غنی‌سازی و هم در زمینه راکتورها فعالیت دارند. به طور مثال در مورد نیروگاه عراق مشخص نیست در کجا تجهیزات مربوط به این نیروگاه ساخته میشه.
یکی از سرچشمه‌های تنش میان ایران و آمریکا در سال‌های اخیر برنامه هسته‌ای ایران بوده است. آیا اظهارات مقامات ایرانی در روز 20 فروردین به تشدید این تنش منجر می‌شود و بر تصمیم دولت باراک اوباما برای گفتگوی مستقیم با سران جمهوری اسلامی تأثیری خواهد داشت؟ گرچه دیوید آلبرایت همیشه با تردید زیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید، اما این بار زیاد بدبین نیست.
مطالبی که از سوی رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام شدند تحریک کننده نبودند. اونها مطالبی رو گفتند که ما از قبل میدونستیم و از این رو میتونید مطمئن باشید که خبرهای اعلام شده به معنای مانعی بر سر راه اوباما برای مذاکره با ایران نخواهند بود.
آقای آلبرایت در این حال بر این باور است که برای موفق بودن این مذاکرات ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. اینکه آیا دولت آمریکا امروز هم همچون گذشته چنین خواسته‌ای دارد یا خیر هنوز مشخص نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود تنها به کنترل شدیدتر برنامه اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و از توقف غنی‌سازی حرفی به میان نیاورد.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defendre
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
کیوان صمیمی روزنامه‌نگار ایرانی که پیشتر به خاطر جرایم مطبوعاتی محاکمه شده بود به شکل غیابی به یک سال زندان محکوم شد. توضیحات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
شعبه 76 کیفری استان تهران کیوان صمیمی مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. حکمی که به شکل رسمی به متهم و وکیل مدافع او ابلاغ نشده، اما آقای صمیمی آن را به صورت شفاهی از مجاری غیر رسمی شنیده است.
توی بهمن ماه 87 جلسه دادگاه تشکیل شد بدون حضور من و وکیلم و من رو مجرم شناختم، تا اینکه هفته قبل از طریق دامنم که ایشون از اجرای احکام زنگ زده بودن که فلانی رو برای اجرای حکم معرفی میکنیم به اجرای احکام.
در حالی که دادگاه میگوید حکم به وکیل مدافع آقای صمیمی ابلاغ شده، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه به همراه وکیل مدافعش در مراجعه به این شعبه تشکیل دوباره دادگاه و واخواهی حکم صادر شده را درخواست کردند.
دلیلشون این بود که این حکم رو به وکیل برایشون فرستادی و دادگاه پذیرفت که ابلاغ به وکیل یا من نشده، اما گفتن که به صورت الساقی و الساق شده به دیوار دفتر و محل کار وکیل.
ماهنامه نامه نشریه‌ای تئوریک و تحلیلی بود که به دلیل انتشار مطالبی از برخی فعالان جامعه مدنی ایران که گرایش‌های ملی و مذهبی داشتند به عنوان نشریه ملی مذهبی‌ها شناخته می‌شد. این ماهنامه سال 1385 خورشیدی به همراه روزنامه شرق و نشریات حافظ و خاطره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در آن زمان هیئت نظارت دلیل توقیف این نشریه را انتشار بهاریه‌ای از سیمین بهبهانی شاعر معاصر ایرانی اعلام کرد. کیوان صمیمی میگوید که در جریان دادرسی این پرونده دلایل سیاسی پررنگ‌تر از دلایل حقوقی بود و از همین رو موضوع چاپ بهاریه سیمین بهبهانی رنگ باخت و بر تعداد اتهام‌ها افزوده شد.
توقیف شد چون توقیفش دلیل محکمه پسندی نداشت، مدت زیادی روز کار شد و پنج و چند شماره که منتشر شده بود یکی یکی و با دقت بررسی کرد و بعدم ارسال شد به دادگاه.
در نهایت دادگاه کیوان صمیمی را در سه مورد مجرم شناخت: نشر مطالب خلاف اسلام و خلاف جمهوری اسلامی، تشویق به برهم زدن امنیت و منافع جمهوری اسلامی و افترا و توهین به نهادها و افراد. علیرضا کرمانی همکار رادیو فردا که در هنگام انتشار آخرین شماره ماهنامه نامه دبیر تحریریه این نشریه بود، معتقد است دلیل توقیف این نشریه در آن هنگام به ظاهر محکمه پسند به نظر نمی آمد.
به نظر میرسه هیئت نظارت بر مطبوعات بعد از اینی که دلیل توقیف نامه رو چاپ شعر خانم سیمین بهبهانی اعلام کرد، خودشون متوجه شدن که این شعر همونطوری که ما توضیح دادیم در همه رسانه‌های داخلی و خارجی از روی کتاب چاپ دوره آقای احمدی نژاد برداشته شده و تو نشریه اومده و خب این دلیل قانع کننده نمیتونست باشه برای توقیف یک نشریه.
از آقای کرمانی میپرسم آیا ماهنامه نامه پیش از آن با اخطار جدی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات روبرو شده بود؟
هیچ گونه اخطار جدی یا تذکر جدی ما دریافت نکردیم. دو سه مورد اداره نظارت بر مطبوعات داخلی یادآوری ها و تذکراتی داده و برخی شما پذیرفتیم که بله یه نشریه 120 صفحه‌ای جدی به هر حال توش غلط هم ممکنه پیدا بشه، ولی هیچگاه نه روش نامه روش توهین بوده، نه روش براندازی بوده، نه اعضای تحریریه نامه و نه مدیر مسئول نامه.
در گذشته نیز همزمان با توقیف روزنامه نشاط که به گروه‌های موسوم به اصلاح طلب نزدیک بود، لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه با مجازات زندان روبرو شد.
به گزارش وبسایت کمیته دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ زندانی کردن روزنامه‌نگاران در میان کشورهای جهان مقام ششم را دارد.
وبسایت این گروه مدافع حقوق روزنامه‌نگاران می‌نویسد در سال 2008 میلادی 30 روزنامه‌نگار در ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. حال از ایران به کشور همسایه ایران پاکستان می رویم. گزارش خبرگزاری ها حاکی است که طالبان پاکستانی بار دیگر به جلب نوجوانان و جوانان در منطقه سوات پرداخته و دولت اسلام آباد رو به جنگی همه جانبه تهدید کردند. منطقه سوات واقع در ایالت مرزی شمال غربی پاکستان از جمله مناطق تحت نفوذ بنیادگرایان اسلامی و پشتیبانان گروه طالبان به شمار می رود. جزئیات این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن می شنویم.
دشت سوات در منطقه کوهستانی ایالت وزیرستان پاکستان مرکز قدرت بنیادگرایان اسلامی و تروریست هایی است که قدرت دولت مرکزی آن کشور را به چالش گرفته و اسلام آباد را به پذیرش طرح صلحی واداشته که بر اساس آن نه قوانین مدنی بلکه مقررات شرعی در آن منطقه جاری شده و عملا دست دولت پاکستان را از دخالت در امور عمومی شهروندان آن منطقه کوتاه کرده است. به بهانه به تعویق افتادن طرح صلح، اکنون تحریک نفاذ شریعت محمدی، سازمان بنیادگرایی که از گروه طالبان پشتیبانی می کند، از طرح صلح با دولت مرکزی اسلام آباد کناره گرفته و کنترل اوضاع بار دیگر به دست عوامل طالبان افتاده است. رضوان الله فاروق، پسر صوفی محمد، رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی، روز دوشنبه گفت تا زمانی که ما طرح صلح را حمایت می کردیم، از فعالیت طالبان برای استخدام نیروهای تازه نفس خبری نبود. حال گستره این عملیات به منطقه بانر نیز کشیده شده، چرا که طالبان شانسی برای طرح صلح نمی بینند و دولت مرکزی باید این موضوع را درک کند. نفوذ به منطقه بانر حوزه فعالیت طالبان را به اسلام آباد نزدیک می کند، چرا که این منطقه تنها اندکی بیش از 100 کیلومتر با پایتخت پاکستان فاصله دارد. در 5 سال اخیر که از جنگ بنیادگرایان اسلامی و از جمله طالبان با دولت پاکستان سپری می شود، این آشکارترین حضور آنان برای کنترل منطقه به شمار می رود. ستیز جویان طالبان به رهبری مولانا فضل الله داماد صوفی محمد حدود 2 سال است که عملیات مرگباری را علیه نیروهای دولتی انجام می دهند و برانند تا قوانین اسلام را بر پاکستان حاکم کنند. بزرگترین دستاورد این عملیات اشغال دوباره منطقه سوات طی سال گذشته بود که پیش از آن بزرگترین منطقه توریستی پاکستان و یکی از مناطق پر رونق محسوب می شد. در اسفند ماه گذشته بر اساس طرح صلحی که مورد توافق دولت و صوفی محمد رهبر تحریک نفاذ شریعت محمدی قرار گرفت، منطقه بزرگی در 250 کیلومتری شمال باختری اسلام آباد از کنترل دولت مرکزی خارج شد. محافل مطبوعاتی پاکستان تاکتیک جدید گروه تندرو تحت رهبری صوفی محمد را مانوری حساب شده تلقی می کنند تا دولت اسلام آباد را در تنگنا قرار دهند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هنوز این توافق صلح را تایید نکرده است، چرا که طرح مذکور به عنوان پیشنهادی تنها روز دوشنبه از سوی یوسف رضا گیلانی نخست وزیر تسلیم پارلمان شد و نمایندگان پارلمان طبق آیین نامه خود باید پیرامون آن بحث و در صورت موافقت اکثریت نمایندگان آن را تصویب کنند. ولی اخیراً به دنبال اجرای قوانین شریعت اسلامی و از جمله شلاق زدن یک دختر جوان 17 ساله در ملأ عام، موجی از انزجار و مخالفت اکثریت شهروندان این کشور اسلامی را به دنبال آورد و تصویب طرح صلح را در مجلس آن کشور با تردیدهایی روبرو کرد.
با توجه به اختلاف ساعت بین اسلام آباد و واشنگتن، همکار ما نادر صدیقی خبر نشد که این طرح رو مجلس پاکستان تصویب و آصف علی زرداری رئیس جمهوری آن کشور امضا هم کرد است. فرصت بسیار کوتاهی داریم که یکی دو تا از پیام‌ها یا اس‌ام‌اس هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم. مسعود از اصفهان نوشته است ما ایرانیان پیام تبریک نوروزی آقای اوباما را شنیدیم. بسیار خوشحالیم که ایشان به این کشور به دید مهد هنر و ادب نگاه می‌کنند. حرف‌های سران این رژیم از طرف خودشان است و مردم ایران چنین نظری ندارند. اکبر از نهاوند هم نوشته است به خاطر خدا هم که شده به گوش دنیا برسانید که ادارات دولتی ما هم شده اند حاجی بازی و تخصص ها فراموش شده، کار به زحمت برای افرادی مثل من که پارتی ندارند پیدا میشه. خب دوستان، به پایان این مجله بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد. با ما بمانید.